خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 10 شب یک شنبه 25 مرداد 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم. سلام می‌کنم به شما و همینطور به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در یک ساعت پیش رو با گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های تازه شما رو در جریان آخرین تحولات ایران و جهان قرار می‌دیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات و تنش‌های میان ایران و آمریکا در منطقه، از ابراز بی‌اطلاعی عجیب معاون رئیس جمهور درباره ذی‌نفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن براتون میگیم، همینطور از تصویب طرح جدید مجلس که هر گونه ارتباط و مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور رو ممنوع اعلام کرده. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌ها، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهران کریم که اینجا در استودیو با ماست. مهران.
مرسی نسرین. معاون اول رئیس جمهور ایران با اشاره به افزایش قیمت کالاها و مشکلات معیشتی آمریکا را متهم کرد که به دنبال بهره برداری از شرایط اقتصادی برای ایجاد نارضایتی و فروپاشی اجتماعی در ایران است. محمد رضا عارف روز یک شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار گرانی را آزاردهنده توصیف کرد و بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های دولتی برای آنچه بدترین سناریوها خان تاکید کرد. او مدعی شد راهبرد آمریکا استفاده از موج افزایش قیمت هاست و هشدار داد همه دستگاه‌ها باید برای مقابله با آن وارد عمل شوند. رئیس جمهور ایران نیز هفته گذشته با اشاره به پیامدهای محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران گفته بود که مسیر ورود کالا به کشور با مشکل روبرو شده و دولت منابع کافی برای واردات بنزین در اختیار ندارد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دی ماه سال 1404، صبح یک شنبه 25 مرداد اعدام شده. رسانه‌های حکومتی در ایران صادقی را به حمله با یک دستگاه خودروی پراید به ماموران فراجا در حوالی چهارراه گلزار کرج متهم کردند. بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این حادثه شامگاه 18 دی سال گذشته روی داده و در جریان آن 7 مامور پلیس از ناحیه سر، دست، پا و چشم مجروح شدند. با این حال جزئیات و مدارک مربوط به روند رسیدگی قضایی و نحوه برگزاری دادگاه شهرام صادقی منتشر نشده. فعالان و نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات اجباری در ایران هشدار دادند. عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از تصویب طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه خبر داد. بر اساس این طرح که با 183 رأی موافق تصویب شد، مصاحبه و هر گونه ارتباط با رسانه‌های خارجی که حکومت آنها را معاند می‌نامد ممنوع خواهد بود. در این طرح تصریح شده که مصاحبه یا گفتگو با رسانه‌های آمریکایی، اسرائیلی یا رسانه‌های مورد حمایت مالی آنها می‌تواند به حبس درجه 6، یعنی بیش از 6 ماه تا 2 سال زندان منجر شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی ایران با دفاع از یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن شرایط کنونی را یکی از خطیرترین و تعیین کننده ترین مقاطع پس از انقلاب 57 توصیف کرد. خاتمی اضافه کرد پس از جنگ با آمریکا فرصتی مهم برای کشور به وجود آمده که به گفته او جلوه آن در تفاهم نامه ژنو دیده می شود. رئیس دولت اصلاحات روز یکشنبه در دیدار با شماری از فعالان رسانه‌ای تصمیم شورای عالی امنیت ملی و فرماندهان نظامی ایران برای رسیدن به این تفاهم را ستود و از آنچه شجاعت و فداکاری مسعود پزشکیان خواند قدردانی کرد. و 5 کشور عربی به همراه ترکیه، پاکستان و اندونزی در بیانیه روز یکشنبه مخالفت اسرائیل با طرح دونالد ترامپ برای غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این موضع می تواند تلاش های آمریکا برای پایان دادن به جنگ را با مشکل روبرو کند. همزمان جرد کوشنر فرستاده ویژه دونالد ترامپ روز یکشنبه در قاهره با میانجی هایی از مصر، ترکیه و قطر دیدار کرد. نیکولای ملادنوف فرستاده هیئت صلح ترامپ برای غزه نیز در این مذاکرات شرکت داشت. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته مقام هایی از حماس عباس نیز در بخشی از این گفتگوها حضور داشتند.
سپاسگزارم از مهران کریمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما میتونین با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از تحلیل‌ها و اخبار بیشتر در اونجا اتفاقهای بیشتر رو دنبال کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
سپاسگزاریم از شما که همراه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستین. اما سری بزنیم به آخرین تحولات ایران و جهان. همزمان با ادامه وضعیت جنگی در منطقه و چالش به وجود آمده در مسیر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز، حالا واشنگتن به دنبال پیشبرد سیاست تشدید فشار اقتصادی در تهرانه تا بتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به پذیرش خواسته های خودش کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم از ایلیا جزائری.
ایالات متحده خود را برای اعمال آنچه فشار اقتصادی بی سابقه علیه ایران می نامد آماده می کند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با نیوزمکس گفت که دولت آقای ترامپ در حال آماده سازی برای انزوای ایران در مقیاسی است که به گفته او در تاریخ جنگ اقتصادی هرگز دیده نشده است.
We are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation.
آقای بسنت گفت حساب‌های بانکی، محفظه‌های رمز ارزها و دارایی‌های ایران در سراسر جهان هدف قرار خواهد گرفت. درآمدهای رژیم ایران کاهش خواهد یافت. بزرگترین بانک‌های ایران در آستانه فروپاشی قرار خواهد گرفت و بانک مرکزی ایران هم مجبور به چاپ پول در بحبوحه تورم فزاینده خواهد شد.
And we've been going after, as you said, their bank accounts, crypto wallets, assets around the world, cutting off payments into both the leadership in the regime and the government itself.
وزیر خزانه داری آمریکا همچنین از اقدام ترکیبی علیه ایران سخن گفت. استراتژی انزوای اقتصادی بی سابقه همراه با ادامه محاصره دریایی برای جلوگیری از ورود و خروج پول و کالا.
Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
سیاست فشار اقتصادی حداکثری آن هم در شرایط پس از جنگ نظامی همراه با ادامه محاصره دریایی چه تأثیری بر وضعیت داخلی ایران می‌گذارد؟ بهزاد احمدی نیا روزنامه‌نگار فعال در حوزه انرژی و دیپلماسی مقیم قبرس در این باره به رادیو فردا میگوید
محاصره دریایی بحث همه گونه واردات رو برای ایران دشوار کرده و هدفش دقیقاً سخت کردن شرایط زندگی مردم در ایران برای اینکه بتونن از مردم استفاده کنن بر علیه حکومت و به قول معروف مسیر مذاکراتی خودشون رو پیش ببرن انجام شده. اما مشکل فقط محاصره دریایی و محاصره جنگی نیستش که جمهوری اسلامی باش مواجهه. همون جوری که در گزارشتون هم اشاره شد بحث سیاست گذاری ها مسائلی که سالهای سال بیش از 20 ساله که هر روز دربارش صحبت شده دیگه به اندازه کافی اطلاعات در زمینش منتشر شده. اما اون چیزی که وضعیت امروز رو چند برابر بدتر میکنه، اول اینه که خب بخش بزرگی از ذخایر بنزین و سوخت‌های روزمره شهرهای بزرگ توی جنگ از طرف اسرائیل و آمریکا هدف قرار گرفت و از بین رفت و این بخش بزرگی از ذخایر استراتژیک سوخت ایران رو از بین بردش. مسئله بعدی اینه که در طول جنگ پتروشیمی ها و برخی از پالایشگاه ها آسیب جدی دیدن. بخشی زیادی از بنزینی که در ایران برای عرضه ارسال می شدش بنزین پتروشیمی بود که خب درسته که کیفیت نداشت و غیر استاندارد بود و غیر مجاز بود، همه اینا درسته ولی به هر حال داشت زنجیره سوخت رو پر می کرد. خارج از ایران مسئله که هستش اینه که روس ها به عنوان یکی از تامین کننده های واردات بنزین ایران الان خودشون درگیر جنگی هستن که بنزین و پالایشگاهاشون رو هدف قرار داده. اوکراین تونسته در داخل روسیه مشکل کمبود بنزین ایجاد کنه، پس قطعا روسیه حاضر نیستش که به ایران بنزین صادر بکنه. چین هم که خب اصلا از ابتدای شروع درگیری، روز اول درگیری، کلیه صادرات فراورده های نفتی و پتروشیمیشو محدود کرد و بعضیاشو مثل بنزین رو اصلا قدغن کرد که خب نتیجهش این شد که تایلند و کشورهای جنوب شرق آسیا مجبور شدن اصلا پمپ بنزیناشون تعطیل کنن. این بحث سهمیه بندی هم فراتر رفت.
این سیاست در حالی پیش گرفته می شود که ایران از پیش تحت تحریم های سخت آمریکایی و بین المللی قرار دارد. شبکه بلومبرگ در گزارشی به گزینه های دولت آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران پرداخته. نخست هدف قرار دادن روابط میان ایران و چین. از آنجا که چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایران است، اعمال تحریم علیه نهادهایی که این داد و ستد را تسهیل می کنند می تواند به طور مستقیم بر درآمدهای نفتی ایران تأثیر بگذارد. اگرچه این گزینه با توجه به تنشی که می تواند میان واشنگتن و پکن ایجاد کند مخاطراتی دارد. دوم، هدف قرار دادن صرافی ها در کشورهای مختلف که انتقال پول به ایران را تسهیل می کنند. وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که مسیر صرافی‌ها یکی از نقاط ضعف ایران است و هدف قرار دادن آن می‌تواند تهران را بیش از پیش زیر فشار بگذارد. سوم، اعمال تحریم‌های ثانویه حتی علیه شرکت‌ها یا بانک‌هایی که معامله‌های بسیار محدود با ایران دارند. چهارم، اقدام برای مصادره دارایی‌های بلوکه شده ایران که در دایره تحت اختیارات قضایی آمریکا قرار دارد. البته اکثر دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای ثالث هستند. از این رو واشنگتن برای مصادره نیازمند همکاری دولت‌های آن کشورهاست. و پنجم، گسترش اقدامات نظامی دریایی به گونه‌ای که ناوگان سایه را هم هدف قرار دهد. ناوگان سایه ایران به شبکه‌ای از نفتکش‌ها، شرکت‌های پوششی و عملیات لوجستیکی مخفی اشاره دارد که توسط جمهوری اسلامی برای صادرات مخفیانه نفت در نقض تحریم‌های بین‌المللی و عمدتاً تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی تا کنون سعی کرده نشان دهد در برابر تحریم‌های بیشتر و محاصره دریایی مقاوم است. ادامه حملات به کشتی‌هایی که تلاش می‌کنند از سنگ هرمز عبور کنند در راستای این تلاش‌هاست. علی واعظ، معاون مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای گروه بین‌المللی بحران، به روزنامه وال استریت جورنال می‌گوید تهران از هر بازی با واشنگتن یک درس تازه گرفته. اگر به اندازه کافی خونسردی خود را حفظ کنید، اول آمریکا است که تغییر مسیر می‌دهد. به گفته آقای واعظ، برای نظامی که معتقد است برای بقا می‌جنگد، تهدیدات وجودی معمولاً عزم و اراده را سخت‌تر می‌کنند، نه اینکه سقف قیمت برای مقاومت تعیین کنند. از سوی ادامه وضعیت جنگی و اقدامات جمهوری اسلامی بر اقتصاد آمریکا نیز تأثیر گذاشته، به ویژه با بالا ماندن قیمت انرژی. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، جمعه 22 مرداد در مصاحبه با فاکس نیوز در تشریح اولویت‌های دولت ایالات متحده، پای نگاه داشتن قیمت انرژی را اولویت شماره یک دانست.
That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country.
به اولویت دوم، به گفته آقای ونس، این است که اطمینان حاصل شود ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند.
And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم جمعه 21 مرداد در یک سخنرانی با اشاره به افزایش قیمت بنزین خطاب به مردم آمریکا گفت: به یاد داشته باشید که این کار را می‌کنید تا یک کشور بسیار شرور و حامی شماره یک تروریسم در جهان نتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد.
Just remember, you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapons.
اکنون به نظر می‌رسد مسئله تعیین کننده میزان تاب‌آوری ایران و آمریکا در این شرایط است. مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل ساکن واشنگتن، به رادیو فردا میگوید:
به نظر من ما به یک مرحله رسیدیم که دو طرف فکر میکنم که این درک رو دارن که جنگ به شکل حملات نظامی لزوماً راه به جایی نخواهد برد. مسئله سر شیوه فشار آوردن به یکدیگر هست از لحاظ اقتصادی. ایران با همین حملات پراکنده‌ای که به تنگه هرمز میکنه، تهدیدهایی که میکنه، که خب میبینیم سبب شده که واقعا تعداد کشتی هایی که میتونن از تنگه عبور بکنن به شدت پایین اومده. از سوی دیگه هم ما این رو داریم که سخنان وزیر خزانه داری امریکا رو داریم راجع به فشار آوردن اقتصادی به ایران و صحبت هایی که خود آقای ترامپ هم کرد راجع به اینکه خلاصه لحاظ اقتصادی به زانو درشون خواهیم آورد، که خب نشون میده که اون خطر مسئله جنگ رو، حملات نظامی رو، به نظر میاد داره کم رنگتر میشه. حالا مسئله در این وسط این هست که دو طرف چقدر توان تحمل این فشار اقتصادی رو دارن.
اگرچه ایران اعلام کرد که با عمان بر سر مسئله رفت آمد کشتی ها از سنگ هرمز به توافق نزدیک شده، اما به نوشته وال استریت جورنال تلاش های تهران و واشنگتن برای وارد کردن آسیب اقتصادی به یکدیگر آنها را از مسیر دیپلماتیک دورتر می کند. بنابر این گزارش، به نقل از مقام های آمریکایی، کاخ سفید در هفته های اخیر به طور فزاینده ای نسبت به یک توافق نهایی هسته‌ای با تهران بدبین شده. در عوض آقای ترامپ بر فشار بر اقتصاد آسیب دیده ایران تمرکز کرده تا جمهوری اسلامی را مجبور به بازگشایی تنگ هرمز کرده و بتواند به توافق دست یابد که به او اجازه دهد پیروزی در جنگ را اعلام کند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما مذاکرات میان ایران و آمریکا همینطور که شنیدید چند هفته است که عملاً متوقف شده و هیچ پیشرفتی در احیای تفاهم‌نامه قبلی دیده نمیشه. این وضعیت در حالیه که هنوز یک آتش‌بس رسمی پایدار هم میان دو طرف اعلام نشده و تنش‌ها در تنگه هرمز همچنان ادامه داره. در این شرایط آمریکا از افزایش فشارهای اقتصادی در روزهای آینده خبر داده و ایران هم همچنان بر شروط خودش پافشاری میکنه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن.
نخست باید توجه بکنیم که اون مهلت 60 روزه برای تفاهم نامه بود و موضوع فراتر از آتش بس بود، چون پیش از اونم یک نوع آتش بس دو فاکتوی غیر رسمی برقرار بود. برای مبنا پایان این هم لزوماً نمیتونه به بازگشت به جنگ معنا پیدا بکنه. اما واقعیت اینه که اتفاقاتی که بر روی میدان هست و واقعیت هایی که وجود داره در دو طرف چندان شانس زیادی نمیده ما دوباره شاهد درگیری های نظامی باشیم، چون این تفاهم نامه که عملا بعد از هفته دومش دچار فروپاشی شد و در وسط اون هم درگیری نظامی رخ داد.
آقای افشاری، حالا اینکه ایران داره این جنگ و این تنش رو برای آمریکا فرسایشی میکنه و اینکه آمریکا فعلا فشار اقتصادی رو کارآمدتر از حمله نظامی در این مقطع میدونه، از نظر شما کدوم کارآمدتره، دست کم در بازه زمانی کوتاه مدت؟
از ناحیه آمریکا دو عامل اصلی هست. اولین اینه که برخورد نظامی چیزی رو برای آمریکا عوض نمیکنه. به نظر میرسه که این ادراک بیشتر حاصل شده در کاخ سفید. عامل دوم کمبود تجهیزات نظامی هست که با توجه به آرایش تهاجمی چین در آسیای شرقی، این از لحاظ موازن قوای استراتژیک برای آمریکایی‌ها نگران کننده است. بنابراین ترامپ فعلا برنامه‌اش تشدید و حفظ فشار اقتصادی هست تا از اون طریق نتیجه بگیره. از ناحیه جمهوری اسلامی هم خب همیشه در موضع دفاعی بوده، اما الان مشکلی که خب به وجود اومده که برای جمهوری اسلامی کار رو سخت میکنه که بخواد وارد درگیری نظامی نشه، این هستش قیمت نفت در محدوده 86-87 دلار باقی مونده و این محدوده اون فشار لازم رو ایجاد نمیکنه تا جمهوری اسلامی به خواسته های مد نظرش برسه.
آقای افشاری، در کنار مشکلاتی که در حوزه خارجی ایران باهاش روبروست، در داخل این ادامه اجرای برخی سیاست‌های سختگیرانه از اعدام مخالفان و معترضان گرفته تا مثلا برخورد با کافه‌داران و پیگیری قانون حجاب و عفاف و یا همین مصوبه تازه مجلس تحت عنوان طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، با توجه به مشروعیت بسیار شکننده‌ای که حاکمیت بعد از اعتراضات دی ماه سال گذشته با اون روبروست، پیگیری چنین سیاست‌هایی با چه اهدافی داره انجام می‌گیره؟
خب این سیاست‌ها ادامه وضعیت موجود هست و همون عملکرد تاریخی جمهوری اسلامی و قابل پیش‌بینی هم بود که اونها این بحران خارجی رو رد بکنن، بعید هستش که به سمت بازنگری در سیاست‌های داخلی برن. اونها چون احساس میکنن بعد از اون اعتراضات دیماه و گسترش شکاف بین ملت و حکومت در موضع ضعیفتری میتونن باشن، سیاست مشت آهنین رو انتخاب کردن. وقتی فردی مثل با مختصات حسین طائب میاد میشه رئیس سازمان بسیج، این پیام روشن هستش که کماکان میخوان با اقتدارگرایی سیاسی، با افزایش برخوردها، با سخت‌تر کردن شرایط بر کنشگران سیاسی و مدنی و سوء استفاده از جنگ و وسایل امنیتی فضا رو بسته‌تر بکنن با توجه به اینکه رهبری جدید هم در جمهوری اسلامی اومده یک دستر بکنن اون خالص سازی ها رو در مسیر جدیدی راه بیاندازن و حتی بهره برداری هم بکنن که یک سری رقبای داخلی رو هم یا حذف بکنن یا با حاشیه برونن.
آقای افشاری، یه دو صدایی یا یه دو قطبی الان برای پذیرش همون تفاهم نامه اولیه اسلام آباد در داخل ایران به گوش میرسه. مشخصا بارها شنیدیم در روزهای گذشته از طرف مسعود پزشکیان، حتی محمد باقر قالیباف هم به نوعی همدلی و همسویی نشون داده با این تفاهم نامه اسلام آباد. الان به نظر شما مهمترین موانع در داخل ایران برای بازگشت به اون تفاهم نامه اولیه‌ای که در اسلام آباد به دست اومد چه هست؟ آیا رهبر تازه جمهوری اسلامی همچنان میتونه مانع باشه یا همین جریان‌های معروف به هسته سخت نظام؟
کماکان مانع اصلی دولت ترامپ هست. یعنی اگر دولت ترامپ به مفاد تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی واقعی و جامعه خودش نشون بده، بعید میدونم از ناحیه جمهوری اسلامی مانعی برای بازگشت باشه.
منظورم بیشتر این اظهارات ذوالقدر بود پیش از مرک دبیری شورای عالی امنیت ملی که چند تا خواسته اضافی مطرح کرد به تفاهم نامه اسلام آباد.
بله، خب این در اصل نظرات که ذوالقدر داده بود را در ادامه رضایی تا حدی اون رو تعدیل کرده. خب اون نگاهی رو میده که در اون مجوزی که مجتبی خامنه‌ای داد اومده بود دیگه، آن نظر دیگری که داشته و از اون صرف نظر کرده بود و اجازه داده بود بر مبنای تصویب شورای عالی امنیت ملی تفاهم نامه امضا بشه و اونجا به صراحت گفت بین پزشکیان و رئیس جمهور آمریکا این امضا شده. خب اون نگاه الان با توجه به موانعی که در عمل رخ داد تا حدی دست بالا رو ایر پیدا کرده، یعنی اصلا اومدن رضایی در دبیرخانه شوام هم در همین چارچوب هستش. منتها باز میگم اگر از ناحیه آمریکا اون مشکل برطرف بشه با توجه به تنگناهای اقتصادی که جمهوری اسلامی داره، به نظرم کما بیش باز نگاه غالب در جمهوری اسلامی و به خصوص با مصلحت اندیشی تاکتیکی نهاد ولایت فقیه اتفاق بیفته. ولی خب الان اون کسانی که میگفتن با ترامپ نمیشه توافق کرد، الان خب زورشون بیشتر شده توی نظام.
گفتگوی شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر سیاست‌های ایران ساکن آمریکا. اما در همین راستا اسرائیل که شریک اصلی آمریکا در دو جنگ یک سال و نیم اخیر و جمهوری اسلامی بود، در دوره اخیر ظاهراً در سکوت نظاره‌گر مواضع و اقدامات نظامی ایالات متحده در قبال ایران بوده. در این باره همکارم فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، چرایی این سکوت رو توضیح میده.
الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، این روزها صریح‌تر از سایر مقامات اسرائیل تاکید دارد که بهترین وضعیت از نظر اسرائیل در قبال ایران همین شرایط ابهام کنونی است که واشنگتن به توافقی با تهران دست نیافته، ولی همزمان محاصره شدید نظامی ایران از سوی ارتش آمریکا در منطقه ادامه دارد و اقتصاد ایران زیر فشارهای سنگین و تحریم به قول او در حال خم کردن کمر است. آقای کوهن که عضو کابینه محدود امنیتی اسرائیل است، این موضع را شنبه شب 24 مرداد در گفتگو با شبکه کان تکرار کرد. تأکید داشت که تشدید فشار بر اقتصاد لرزان ایران با هدف فروپاشی آخرین ساختارهای باقی مانده حکومت تهران هدف اسرائیل بوده. او به شبکه 14 نیز گفت 2-3 سال دیگر که حکومت ایران فرو پاشیده باشد، به یاد خواهید آورد که این روند از چه مقطعی شروع شد. اسرائیل بذرهای لازم را در جاهایی کاشت که محصول آن فروپاشی رژیم تهران خواهد بود. الی کوهن و سایر مقامات اسرائیل تاکید دارند که ایران به دلیل توان بالای بازدارندگی اسرائیل، در حالی که به همه کشورهای منطقه حمله کرد، جرأت یورش به اسرائیل را نداشت، زیرا می‌داند اسرائیل واکنش سهمگینی نشان خواهد داد. کارشناسان نظامی اسرائیل می‌گویند کشورشان مترصد هر گونه تحرکی از این دست از سوی ایران است تا فرصت لازم را برای تکرار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به دست آورند. اسرائیل کاتز وزیر دفاع 25 مرداد گفت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای باز نخواهد ماند. رسانه های اسرائیل گزارش می‌دهد این کشور فعلا نظاره‌گر است تا رئیس جمهوری آمریکا این بحران را مدیریت کند، اما تردید دارد که نظر به عملکرد تهاجمی تهران روند امور منطقه به سوی آرامش برود. رون بنیشای مفسر نظامی در واینت نوشت اسرائیل در خاموشی فعلا موافق است تا انتخابات نوامبر آمریکا دونالد ترامپ عملیات نظامی بزرگ علیه ایران را از سر نگیرد. با این حال تحلیلگران ارشد دیگری مانند ایتمار آیخنر به صراحت میگویند که اسرائیل از دستگاه دیپلماسی آمریکا و عملکرد متغیرش در قبال ایران نگرانی های جدی دارد. این دسته از تحلیلگران با بیان شگفتی اظهاراتی از مقامات آمریکا مانند سخنان اخیر معاون دونالد ترامپ را که هفته گذشته گفت ارزان نگاه داشتن بهای بنزین برای مردم آمریکا اولویت نخست است و توقف توان هسته ای ایران در اولویت دوم بازتاب داده و تاکید دارند که اهداف جنگ نه اینها بلکه اطمینان از نابودی برنامه هسته ایران و مهار توان موشکی جمهوری اسلامی بود. همزمان گزارشگر نظامی شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گفت براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار روزهای گذشتهش از تل‌آویو به نظامیان ارشد اسرائیل گفت که راهکار مورد نظر او لزوم تشدید فشار نظامی بر تهران است. روزنامه جروزالم پست هم نوشت ارتش اسرائیل و موساد که پیوسته در حال رصد ایرانند از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی در 4 ماه گذشته غافلگیر شدند. ارزیابی های ارتش در پی جنگ اخیر با ایران منتشر میکرد مدعی بود خسارات وارده به مجموعه صنایع نظامی ایران چنان سنگین بوده که ایران را سالها به عقب برده. در جنگی که از 9 اسفند آغاز شد بیش از 2600 هدف نظامی موشکی و صنعتی ایران مورد حمله قرار گرفت. آمریکا و اسرائیل روی هم رفته حدود 30,000 بار به اهداف در ایران حمله بردند، 26 بار بیشتر از جنگ 12 روزه. اسرائیل گفته بود با وارد شدن خسارات حدوداً 300 میلیارد دلاری به صنایع نظامی ایران تهران دیگر نخواهد توانست به سرعت تعداد موشک‌هایش را که قبل از آن جنگ حدود 2500 فروند برآورد می‌شد افزایش دهد. اما به نوشته جروزالم پست به نقل از منابع نظامی و اطلاعاتی اسرائیل این کشور دریافته که ایران در 4 ماه گذشته از راه‌های نوآورانه و با رها کردن فقر و فلاکت مردم ایران و نادیده گرفتن لزوم بازسازی صنایع مادر دیگر ایران که بمباران شدند بر تقویت هرچه بیشتر زرادخانه موشکی خود متمرکز شده، در احیای شهرهای موشکی بمباران شده خود موفق بوده و با تولید 100 تا 300 فروند موشک در ماه تا اواخر بهار سال آینده به همان سطح پیشین توان خود باز خواهد گشت. در این وضعیت محققان و کارشناسان مسائل ایران در اسرائیل بر لزوم آمادگی کشورشان برای مقابله با احتمال بازگشت چنین تهدید ملموسی تاکید دارند، به ویژه که میگویند ظرفیت گروه‌های نیابتی ایران هم برای ایجاد بحران‌های امنیتی که اسرائیل را درگیر کند از بین نرفته. در این راستا ارتش اسرائیل تاکید دارد بر عملیات نظامی مورد نظر خود برای تامین اهداف امنیتیش هم در غزه و هم در لبنان ادامه خواهد داد و میگوید از غزه و لبنان و همچنین از سوریه خارج نخواهد شد. به نوشته معریف اسرائیل از آمریکا چراغ سبز لازم را گرفت تا ضربات بر گروه حزب الله در لبنان را تشدید کرده و نیروها و تونل‌های این سازمان را به ویژه در جبال علی طاهر در جنوب لبنان از بین ببرد. گزارش وبسایت اقتصادی کلکلیس در تل‌آویو حاکی است ارتش اسرائیل نیروها و امکانات نظامی خود را تا ماه‌های بعد هم در سطوحی از آماده باش باقی خواهد گذاشت حتی اگر هزینه سنگین دارد. وزارت دارایی اسرائیل روزهای گذشته اعلام کرد روند انتقال مبالغ کلان دیگر برای تامین بودجه ارتش در ادامه سال را سرعت داده. بودجه نظامی امسال به دلیل جنگ با ایران به رقم بی سابقه 61 میلیارد دلار رسید. وزارت دفاع اسرائیل هم آخر هفته گذشته خبر و فیلمش را منتشر کرد که هزاران تن ساز و برگ نظامی تازه از خارج به بندر حیفا رسیده و به انبارهای ارتش اسرائیل منتقل شد.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو از چرایی سکوت اسرائیل در ادامه تنش میان آمریکا و ایران گزارش میداد. اما در خبری کوتاه، سازمان امنیت داخلی اسرائیل شینبت و اداره ملی سایبری این کشور درباره افزایش تلاش‌های عوامل اطلاعاتی ایران برای انجام حملات فیشینگ علیه روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ای اسرائیل هشدار دادند. این دو نهاد اعلام کردند که این تلاش‌ها در مراحل اولیه شناسایی شده و هدف اونها دستیابی به اطلاعات حساس در بحبوحه تحولات اخیر سیاسی و امنیتی بوده، اما جمهوری اسلامی در این باره هنوز صحبتی نکرده.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
سری بزنیم به ایران. گردش مالی بازار فیلتر شکن در ایران به 1,000 میلیارد تومان رسیده. بیش از 1,000 میلیارد تومان در واقع. بازاری بزرگ که از ادامه محدودیت اینترنت تغذیه میکنه. با این حال دولت میگه هنوز نمیدونه این درآمد هنگفت به جیب چه کسانی میره. اون هم در حالی که معاون مسعود پزشکیان رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر شکن حتی برای جلوگیری از رفع محدودیت ها نفوذ دارن. اما وقتی تمام تراکنش های بانکی و پورت های اینترنت کشور تحت رصده، چطور دولت ادعا میکنه نفعان بازار چند هزار میلیاردی فیلتر شکن رو نمیشناسه؟ در همین زمینه گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری در نیویورک.
ببینین، مسئله اینجا هستش، من این ادعای درست نیست. سال هاست که این مسئله فیلتر شکن ها مطرح میشه. حتی من اون زمانی که آقای جهرمی وزیر ارتباطات بود تو مجلس یادمه گفتش که خب ما میدونیم کیا هستن ولی کسی اقدام نمیکنه. یه بخش بخاطر اینکه خب کسانی که خودشون دستن در کار فیلتر هستن یه کار جانبی دارن، فیلتر شکن میفروشن، بنابراین یه مقداری میشه گفتش که یه حلقه ای هستش که از هر جایی شروع میشه به همونجا تموم میشه، مثل همه فسادهای دیگه ای که در کشور ما متاسفانه وجود داره.
آقای رشیدی، وقتی معاون رئیس جمهور میگه فروشندگان فیلتر انقدر نفوذ دارن که مانع رفع محدودیت ها میشن، قدرت مانع تراشی دارن، این قدرت دقیقا از کجا میاد و چه کسانی پشت این ماجرا هستن با توجه اینکه هر سال دارن راجع به این قضیه صحبت میکنن؟
من فکر نمی کنم این حرف خیلی دقیق و درست باشه. یعنی بذار اینطوری بگم، حتما رایه هایی از حقیقت در این حرف وجود داره. بالاخره کسانی که سود مالی کلان دارن میبرن از بازار فیلتر شکن ها، طبیعتا اونها سعی میکنن که مانع رفع فیلتر بشن. اما دلیل اصلی فیلترینگ و این در واقع محدودیتی که وجود داره، سیاست های کلان شورای عالی فضای مجازی هستش. یعنی ما یادمون نره تمام این قطع اینترنت ها، تمام این که اینترنت با وجود اینکه آقای پزشکیان گفته بود برمیاد به شرایط قبل دیما، هنوز برنگشته. ما هنوز نزدیک 50-60% ترافیک از ایران داریم میبینیم. در واقع میتونم بگم که این نباید باعث بشه که ما فراموش بکنیم که اصل داستان جای دیگری گیر هست. شاید ایشون میخواسته به نوعی آدرس غلط بده و اصل قصه رو پنهان بکنه.
به نظر شما آدرس درست چیه؟ تیر ماه سال جاری خبر آنلاین یک آمار رسمی و گردش مالی روزانه بازار فیلتر شکن‌ها رو داد و گفتش که در کل کشور 125 میلیارد و 800 میلیون تومان حجم مالی ماهانه است که اون رو 3 تریلیون و 774 میلیارد تومان گفت که اصلا انقدر عددش زیاده که ما نمیتونیم بگیم. این حجمه مالی که داره جابجا میشه، دولت نمیداند چه کسانی پشت این ماجرا هستن؟ آیا این مانور روی سود میلیاردی مافیای فیلتر شکن شونه خالی کردن دولت از وعده‌های اصلی مسعود پزشکیان برای رفع کامل فیلترینگ نیست؟
100% همینطوره. آقای پزشکیان همونجوری که انتظار میرفت توانش رو نداشت. آقای پزشکیان، هیچ دولت دیگه‌ای تا زمانی که شورای عالی فضای مجازی در واقع داره به این شکل زیر نظر مستقیم رهبر ایران سیاست‌گذاری می‌کنه، هیچ دولت دیگه هم نمیتونه توی این حوزه موفقیتی داشته باشه. اما ببینید، شما تو همین دوران دی ماه و جنگ هم دیدین که قیمت فیلتر شکن‌ها گاهی اوقات تبدیل میشد به یه عددهای خیلی نجومی عجیب غریب، به خاطر اینکه جامعه نیاز داره بهش. دولت و حکومت در مجموع با سیاست‌های سرکوبگرانه اینترنتشون جامعه رو وابسته می‌کنن. یک بازار سیاه فسادی هم شکل میگیره از کسانی که بعضا خودشون دستن در کار هستن برای این توسعه سیستم های فیلترینگ. بنابراین یه چرخه فساد به وجود میاد، مثل میگم بقیه جاهای دیگه حکومت، و دولت هم توان این رو نداره که با اینها برخورد بکنه، چون از جاهای دیگه نیروها، این کسانی که این بازار رو میچرخونن، دارن حمایت میشن.
پیرو صحبت شما، با توجه به چرخش مالی عظیم همونطور که حالا شما هم گفتین و اشاره کردین، آیا فیلترینگ در ایران واقعا یک ابزار امنیتیه یا یک مدل کسب درآمد غیررسمی برای گروه خاص؟
ببینید، من میتونم بگم هر دوتاش هستش. یعنی شاید در واقع زمانی که فیلترینگ رو بردن جلو یا تو سیاست‌های کلانشون اگه نگاه بکنین، بهش به چشم یک ابزار مالی دیده نمیشه، در واقع بهش به چشم یک سیستم کنترل جامعه داره بهش نگاه میشه. اما به هر حال این کنترل در کنار خودش منافع مالی هم به وجود میاره، مثل در واقع همین سیستم تحریم و تراستی ها هستن. در واقع اون از دو تا داستانی که ممکنه الزاماً ارتباط مستقیم با همدیگه نداشته باشن، ولی در پی همدیگه به وجود میان، چرخه فساد وجود داره و متاسفانه مردم آسیبش رو میبینن.
با توجه به اینکه مسعود پزشکیان رئیس جمهور با وعده رفع فیلتر رینگو آزادتر شدن اینترنت و این چیزا روی کار اومد، چرا دولت تا الان نتونسته این وعده رو عملی کنه؟ سوال من اینه، مانع اصلی دولت چیه؟ نهادهای امنیتی ان؟
ببینید، در واقع دو تا گروه موثر هستن در وضعیت اینترنتی، که همون که خدمتتون عرض کردم، شورای عالی فضای مجازیه، که عمده اگه فرض بکنیم دولت واقعا اراده ای داره که اونجا چیزی رو تغییر بده، امکان و توانش نداره، چون عمده کسانی که عضو شورا هستن یا مستقیم یا غیر مستقیم منصوب رهبر هستن و به اون پاسخ میدن، نه به دولت. توی شرایط بحرانی مثل دیماه و جنگ هم اون نهاد عملا میشه مجری. مجری کی؟ مجری سیاست های شورای عالی امنیت ملی. و شورای عالی امنیت ملی هم باز اون مرتبه میدونیم ترکیبش چه شکلی هستش دیگه. یعنی اگه فرض بکنیم که واقعا دولت صادقانه داره میگه میخوام تغییر بدم، شما به اون ترکیب نگاه بکنید، با اون نگاه های امنیتی، با اون افرادی که در واقع خودشون رو در مقابل رهبر فقط پاسخگو میدونن، طبیعتا دولت با فرض اینکه حتی اگر بخواد این کارو بکنه نمیتونه. کما که من واقعا فکر می‌کنم دولت اراده‌ای هم برای چنین کاری نداره. واقعا از روز اولی که اومد سر کار اراده‌ای از خودش نشون نداده که واقعا بخواد تغییر معناداری ایجاد بکنه.
گفتگوی شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، ساکن نیویورک. اما مجلس ایران طرحی رو با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای بیگانه تصویب کرده که دامنه بسیار فراتر از جاسوسی داره. از مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فرستادن عکس، فیلم و اطلاعات برای رسانه‌های خارج از کشور گرفته تا همکاری‌های دانشگاهی، فعالیت سازمان‌های مدنی و ارتباط با نهادهای بین‌المللی. این در حالیه که مقام‌های جمهوری اسلامی قبل از وجود یک حفره امنیتی جدی در ساختار حکومت سخن گفته بودند، حفره‌ای که امکان نفوذ در سطوح بالا رو هم فراهم کرده. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در فنلاند، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد، ابتدا به این پرسش پاسخ میده که مهمترین و نگران کننده ترین مسئله در این طرح تصویب شده چیه؟
نگران کننده ترین مسئله به نظر من اینه که یک همچین طرحی، یعنی تلاش برای تبدیل ایران به کره شمالی برای انزوای بیشتر کشور ایران و مردمش، البته به دلایل مختلف، من معتقدم ایران از نظر موقعیت ژئوپلیتیکش کره شمالی نخواهد شد، ولی حکومت تلاشش رو داره میکنه که این انزوا صورت بگیره، که مثلا شهروند ایرانی، چه شهروند خبرنگار، چه روزنامه نگار، چه یک پژوهشگر دانشگاهی، جرأت نکنه با دانشگاه‌ها، با جامعه مدنی، با رسانه‌های کشورهای دیگه بدون ترس از برچسب نفوذ و جاسوسی و اینها مرتبط بشه. در واقع مرز بین نفوذ واقعی و ارتباط عادی شهروندان با دنیا رو عمدن مخدوش میکنه. ببینید، توضیح بیشتری بدم، گفتید خطرناکترین بخش، به نظر من همون بخشی که ارتباط مثلا با رسانه‌های خارجی، ارسال هر نوع داده، تصویر، صدا، اطلاعات، اینها رو همه جرم‌انگاری میکنه. این ماده فقط روزنامه‌نگار حرفه‌ای رو که هدف قرار نمیده، شهروند عادی رو هم هدف قرار میده. یعنی کسی که از سرکوب خیابونی برای مثال فیلم میگیره، یا خانواده‌ای که فرزندش اعدام شده، عزیزش اعدام شده، با رسانه خارجی حرف میزنه، کارگری که برای مثال از اعتراض صنفی کارگران یا بازنشسته ها توی خیابون گزارش میفرسته، دانشجویی که گزارش صنفی میده، اینا همشون میتونن برن زیر عنوان همکاری با رسانه معاند یا مخدوش کردن امنیت و تعقیب بشن. یعنی حکومت در واقع میخواد حق گفتن و حق دیده شدن رو امنیتی بکنه. یه نکته دیگه کوچیکی هم که هست که بازم خیلی نگران کننده است، بخش مربوط به دانشگاه های یا همکاری های علمیه، اینم خیلی خطرناکه. اینکه وزارت اطلاعات فهرست دانشگاه ها و مؤسسات خارجی مجاز رو بیاد تعیین بکنه، علم هم یعنی بعد از فیلتر امنیتی عبور بکنه، این کشور ایران رو از جهان علمی جدا میکنه، جوان ایرانی رو، دانشجوی ایرانی رو میبره توی یک انزوای فکری، انزوای آموزشی. بنابراین من فکر کنم مسئله اصلی اینتر اصلا مقابله با نفوذ نیست، مسئلهش گسترش کنترل امنیتی روی زندگی مدنی ایرانی ها. یعنی داره حکومت یه ابزار قانونی میسازه تا ارتباط هر شهروندی رو با جهان مشکوک بکنه، قابل تعقیب بکنه، قابل مجازات بکنه.
اما آقای غفوری، این دقیقاً برخلاف موردی هستش که مقامات جمهوری اسلامی خودشون به اون اذعان داشتن و گفتن یک حفره امنیتی جدی در ساختار نظام وجود داره، حفره‌ای که حتی منجر به کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی در اولین روز جنگ 40 روزه شد. چرا به جای پاسخگو کردن نهادهای امنیتی و شناسایی این عوامل نفوذ در ساختار قدرت، دامنه مظنونان عادی رو تا روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و حتی شهروندان عادی گسترش دادن؟
خب ببینید، تو جمهوری اسلامی همیشه پاسخگویی از بالا به پایین فرار میکنه. یعنی وقتی مقامهای حکومت خودشون از حفره امنیتی حرف میزنن، معناش اینه که نفوذ در سطح عادی جامعه که رخ نمیده، در سطح ساختار قدرت رخ میده. یعنی اگه دشمن تونسته، حالا اون دشمن توی گیومه، دشمنشون توانسته که جلسات حساس، مسیر فرماندهان، مرکز نظامی، تصمیم امنیتی، اینا همه رو بدونه، یعنی مشکل که تو خیابون و رسانه و دانشگاه که نیست، که توی خود دستگاه امنیتی. حالا جمهوری اسلامی به جای اینکه بپرسه چه کسی در ساختار قدرت نفوذ کرده، میپرسه کدوم روزنامه نگار با روزنامه خارجی حرف زده. به جای اینکه اطلاعات سپاه رو، وزارت اطلاعات و نهادهای حفاظتی رو، امنیتی رو پاسخگو بکنه، میبره دامنه سوءزن رو به استاد دانشگاه، دانشجو، فعال مدنی، هنرمند، اونجا گسترش میده. دلیلش هم ببینید روشن، اگه قرار بشه حفره واقعی بررسی بشه، پای خود نهاد امنیتی میاد وسط، پای ناکارآمدی میاد وسط، فساد میاد وسط، رقابت‌های درون حکومتی میاد وسط، شبکه‌های قدرت باز میشن، حکومت نمیخواد این مسیر باز بشه. پس کاری که میکنه اینه، بحران امنیتی رو اجتماعی میکنه، یعنی میگه همه مظنونن مگر اینکه خلافش ثابت بشه. و خب برای حکومت فایده داره دیگه، اولا که مسئولیت رو از نهادهای امنیتی برمی‌داره، دومی که جامعه رو بیشتر کنترل میکنه، به بهانه نفوذ دهن رسانه رو میبنده، دادگاه میبره دانشجوها رو، دانشگاه رو میترسونه، خانواده‌های دادخواه ساکت میکنه، و همونطور که گفتم شهروند از ارتباط با جهان باز میداره. یعنی این طرح اصلا قرار نیست خفته امنیتی رو ببنده در بالا، قراره که قفل بزنه بر دهان مردم.
و آقای غفوری، هرچند که قرار هستش که این مصوبه به تصویب شورای نگهبان هم برسه، که البته فکر نمی‌کنیم در اونجا تغییر زیادی درش ایجاد بشه با توجه به سابقه ای که از شورای نگهبان داریم، اما یه مفاهیمی در این مصوبه به کار رفته که تفسیر موسع داره از اتفاقات، مثلا رسانه معاند، مخدوش کردن اعتماد مردم یا نشان دادن چهره سیاه از ایران. آیا این طرح عملاً با این شیوه نگارش یک اختیار نامحدودی رو در اختیار وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و دادگاه‌های انقلاب برای برخورد سلیقه‌ای با هر گونه انتقادی رو نمیده؟
حقیقتاً خطر اصلی همینه. توی حقوق کیفری، حقوق‌دانان میگن قانون باید روشن باشه، دقیق باشه، قابلیت تفسیر به رأی یا همون که شما گفتین تفسیر موسع نداشته باشه. یعنی شهروند باید بدونه چه کاری جرمه، چه کاری جرم نیست. توی این طرح یه سری عبارتایی به کار رفتن، به قول فرنگی‌ها میگن ویگ هستن، گلوگشادن. مثلا رسانه معاند یعنی چی؟ نهاد بیگانه یعنی چی؟ مخدوش کردن اعتماد مردم، کی اینو تفسیرش میکنه؟ نشان دادن چهره سیاه از ایران یعنی چی؟ تعریفش چیه؟ همکاری غیر مجاز یا مثلا اقدام در راستای اهداف دشمن، کی میاد یک اقدام رو تشخیص بده در راستای اهداف دشمنه یا نه؟ اینا تعریف دقیق حقوقی ندارن دیگه، ابزار تفسیر امنیتی هن. ببینید وقتی واژه مبهم باشه یا ترکیب عبارت مبهم باشه، قدرت تشخیص از قانون به ضابط قضایی منتقل میشه. در واقع همون بازجو هر کاری بخواد میتونه بکنه. یعنی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادگاه انقلاب میتونن تصمیم بگیرن خودشون برای خودشون چه چیزی مصداق جرمه. یک گزارش درباره مثلا فقر تو ایران میتونه بشه سیاه‌نمایی، دقیقاً مصداق همین قانون بشه. یه مصاحبه در مورد اعدام میتونه بشه همکاری با مثلا رسانه معاند. پژوهش دانشگاهی میتونه بشه نفوذ. شما بگید آب خوشسالی، بحران آب، فساد در مثلا آبرسانی میشه مخدوش کردن چه میدونم اعتماد عمومی. این یعنی که قانون به جای اینکه حمایت بکنه از شهروند داره برعکس میشه، تبدیل میشه به چماق روی سرش، اونم چماق سلیقه‌ای. خب شهروند که نمیدونه کدوم حرفش ممکنه جرم بشه، خودش رو سانسور میکنه. استاد دانشگاه خب کمتر با دانشگاه‌های دیگه اصلا ارتباط میگیره، میگه بیکار که نیستم، سری که درد نمیکنه دستمال نمیبنده. خبرنگار میترسه بعضی از سوالا رو بکنه. هنرمند، سینماگر، فعال مدنی، خانواده زندانی، خانواده دادگاه کمتر حرف میزنه. و این دقیقاً همون چیزیه که حکومت استبدادی مثل جمهوری اسلامی میخوان دیگه. یعنی جامعه قبل از سرکوب رسمی اول خودش بره خودش رو کنترل بکنه. من برداشتم اینه که این طرح اصلا اسمش به رغم اینکه در اسم قانون مقابله با نفوذ، قانون ضد نفوذ جاسوسی نیست، قانون تولید ترسه. چون الان حکومت بیشتر از هر چیزی از مردم خودش میترسه، به خاطر این ترس تلاش داره تا این فضای سیاه رعب و وحشت رو ایجاد بکنه، مردم نتونن تبدیل بشن بر خطری به این حکومت استبدادی. من اینو تو این راستا میبینم.
و در گزارشی دیگه، دولت قطر ادعای ایران درباره اسارت سه خلبان جنگنده های سوخ و 24 رو تکذیب کرده و میگه تهران به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی به منظور بررسی عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از طرح این ادعا در بحبوحه تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش ابراز شگفتی کرده. جزئیات بیشتر رو از وحید پور استاد بشنوید.
در پی نامه ستاد کل نیروهای مسلح ایران درباره اسارت سه خلبان ایرانی، دولت قطر به اسارت گرفته شدن این خلبانان توسط این کشور را تکذیب کرد و گفت تهران تاکنون به دعوت دوحه برای اعزام هیئتی برای بررسی جزئیات عملیات جستجو و نجات پاسخ نداده است. مدیر کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روز یکشنبه همچنین دولت کویت را متهم کرد که از اطلاع رسانی از سرنوشت 4 ایرانی اسیر شده توسط کویت تفره می رود. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه از طرح این ادعاها در مقطع کنونی در شرایطی که تلاش‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه ادامه دارد شگفت زده شده است. به گفته الانصاری پس از ورود جنگنده‌های ایرانی به حریم هوایی قطر و تایید مسیر حمله با آنها تماس برقرار شد، اما پس از آنکه به تلاش‌ها برای برقراری ارتباط پاسخ ندادند، قطر بر اساس قواعد درگیری اقدامات لازم برای دفاع از قلمرو به خود را انجام داد. حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش روز 21 خرداد ماه سال جاری در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران اذعان کرده بود که از سرنوشت خلبانانی که در جنگ اخیر به قطر حمله کردند اطلاعی در دست نیست. اشاره سیاری به خلبانان چند فروند جنگنده سوخ و 24 متعلق به ایران بود که ایران میگوید به پایگاه العدید در قطر حمله کردند. بر اساس بیانیه‌ای که سپاه پاسداران در همان زمان منتشر کرد، پایگاه آمریکایی العدید در کشور قطر در هفته آغازین جنگ در اسفند ماه سال گذشته چند بار هدف حملات موشک ایران قرار گرفت. ماجد الانصاری روز شنبه همچنین گفت تیم‌های جستجو و نجات قطر برای یافتن بقایای خلبانان عملیات انجام دادند و بقایای یکی از آنها پیدا شد. در همین زمینه اواخر فروردین ماه سال جاری شبکه الجزیره عربی در برنامه‌ای با چند مقام وزارت دفاع قطر درباره جنگنده‌های ایرانی گفتگو کرد و در همین برنامه ویدئویی از بیرون آوردن قطعات لاشه جنگنده ایرانی از اعماق دریا نشان داد. در حالی که سخنگوی وزارت خارجه قطر روز شنبه گفته بود در همان زمان از یک هیئت ایرانی دعوت شده بود به قطر سفر کند و در جریان جزئیات عملیات جستجو و نجات قرار گیرد، اما طرف ایرانی تاکنون به این دعوت پاسخ نداده. محمد باقرزاده روز یک شنبه گفت که قطر با کارشکنی‌های پیاپی و دفع الوقت مانع حضور کارشناسان نیروی هوایی ایران شده است. در نامه‌ای که محمد باقرزاده فرمانده این کمیته خطاب به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ منتشر کرده آمده است، دو فروند جنگنده سوخ و 24 ایران روز 11 اسفند 1404 برای انجام مأموریتی علیه یک پایگاه نظامی در قطر اعزام شدند و هنگام بازگشت هدف پدافند قرار گرفتند. بر اساس روایت ایران 4 خلبان این دو جنگنده اجکت کردند که یکی از آنها مجید کاظمی کشته شد و 3 نفر دیگر به نامهای جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان زنده توسط نیروهای قطری به اسارت گرفته شدند. به گفته آقای باقرزاده، دولت قطر تاکنون اجازه دیدار، مصاحبه یا تماس این افراد با خانواده‌هایشان و مقام‌های ایرانی پیگیر پرونده را نداده است. این مقام ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با استناد به کنوانسیون 3 ژنو خواستار دیدار هرچه سریع‌تر نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با این 3 خلبان و بررسی وضعیت سلامت آنها شد. کویت هم هنوز به اتهام ایران درباره 4 اسیر ایرانی در این کشور پاسخ نداده است.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما گرانی فزاینده قطعات و خدمات تعمیر در ایران باعث شده تعمیر وسایل خانگی برای بسیاری از خانواده‌ها به هزینه سنگین و گاهی غیر قابل پرداخت تبدیل بشه. در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم نه تنها دسترسی اونا رو به کالاهای نو از بین برده، بلکه امکان نگهداری و استفاده از وسایل موجود رو هم محدود کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
در شرایطی که گرانی‌های سرسام‌آور موجب شده مردم توان خرید لوازم خانگی نو را نداشته باشند و حتی نتوانند هزینه تعمیر آنها را در یک تعمیرگاه پرداخت کنند، شبکه‌های اجتماعی پر شده از ویدیوهایی که تعمیر لوازم خانگی را آموزش می‌دهند. یکی میگوید جارو برقی را چگونه تعمیر کنیم؟
میخوام یه رازی بهت بگم که پولت بمونه داخل جیبت و پول علکی هم به تعمیرکار ندی. وقتی مکش جارو برقیت کمه یا برس پارویت عمل،
یکی دیگر هم تعمیر آب میوه‌گیر را آموزش میدهد.
تعمیر 0-100 آب میوه‌گیر خانگی.
این ویدیوها در کنار گزارش‌های رسانه‌ها تصویری را از وضعیت بی‌سابقه افزایش هزینه تعمیر لوازم خانگی می‌سازند. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان فقر تعمیراتی، زندگی با وسایل خراب، علت چنین وضعیتی را گرانی تعمیرات و خدمات اعلام کرده و به نقل از غزل، یک کارمند بانک نوشته که هزینه تعمیر کولر خودرویش به حدود 20 میلیون تومان رسیده. غزل به روزنامه شرق گفت که چند سال پیش با این پول می توانست یک خودرو بخرد. این کارمند بانک با وجود شاغل بودن نتوانسته هزینه تعمیر کولر خودروی خود را تامین کند و مجبور شده که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کند تا به قول او هوا خنک‌تر شود. روزنامه شرق نوشت که این فقط داستان یک کولر خودرو نیست، بلکه در بسیاری از خانه‌ها وسایلی وجود دارند که خراب شدند اما به تعمیرگاه برده نمی‌شوند و این لوازم محدود به اتو و بخاری نیست و گاهی حتی به لباس و کیف و کفش هم می‌رسد. این روزنامه تاکید کرده که در بسیاری از خانواده‌ها خرابی وسایلی مانند ماشین لباسشویی، جارو برقی یا تجهیزات پخت و پز به افزایش کار بدون مزد زنان منجر می‌شود و در نتیجه این موضوع بعد تبعیض جنسیتی نیز پیدا می‌کند. علی اصغر سعیدی، جامعه شناس اقتصادی، به روزنامه شرق گفت که این وضعیت ناشی از افزایش هزینه‌های خوراکی خانوارها نسبت به هزینه‌های غیر خوراکی است. او گفت اگر درآمد خانوار برای نیازهای فوری‌تر مانند خوراک، مسکن، دارو و آموزش کافی نباشد، تعمیر حتی زمانی که از نظر بلند مدت به صرفه است به تعویق می‌افتند و در چنین شرایطی برخی مجبورند خودشان دست به کار شوند. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های ایران، حتی رسانه‌های حکومتی، نسبت به وضعیت آشفته گرانی لوازم خانگی هشدار می‌دهند. آبان سال گذشته روزنامه هم‌میهن گزارش داد که شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده که روزگار فروشندگان به سختی بچرخد و در مقابل تعمیرکاران جای آنها را بگیرند. در آن زمان هم‌میهن نوشت که در عرض چند ماه قیمت لوازم خانگی تا 100% و حتی برخی برندهای خاص بیش از 100% افزایش یافت. همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی از افزایش تقلب در بازار لوازم خانگی خبر داد و در گزارشی کارگاهی غیرقانونی را نشان داد که در آن یخچال‌های کهنه پس از تعمیر به عنوان یخچال نو به بازار عرضه می‌شدند.
کمی جلوتر صحنه عجیبی رو دیدیم. اینجا کهنه میاد، نو برمیگرده.
وقتی که میگن گنجشک و جای قناری رنگ میکنن،
کسی متوجه نمیشه همینجاست دقیقاً.
یخچالای دست دوم چند سال کار کرده، خریداری کردن، میارن اینجا، حالا زدگی داشتن، بغلاشون رو صاف میکنن، نقاشی میکنن، بتونه میکنن.
اینجا نگاه کنید ضرب خوردگی داره. این میره مثل همون قسمتی که اونجا داشتن بتونه کاری میکردن و صاف کاری میکردن.
تمام قطعاتی که بابت نو کردن یخچال بخوام به فروش برسونن اینجا.
شناسه کالا ندارن، خدمات پس از فروش ندارن.
حتی نشانهای داخلی رو به خارجی تبدیل میکنن.
بحران گرانی ها این روزها به تمامی عرصه‌های زندگی روزمره مردم ایران گسترش یافته است، اما در مقابل دولت گرانی‌ها را پیامد طبیعی وضعیت جنگی کنونی می‌داند. مسعود پزشکیان در یکی از تازه‌ترین اظهاراتش در این زمینه گفت:
معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور می‌کنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم، زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم، نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن، چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده، از اون ور درآمد ما کاهش پیدا کرده. میگن ما داریم، ولی خب حالا چجوری باید اینا رو به فعلیت برسانیم؟ این فعلیت هست که مهمه.
آقای سعیدی درباره پیامدهای وضعیت کنونی نیز گفت که گاهی شخص نه وسیله را تعمیر میکند و نه جایگزین، بلکه سطح برخورداری خود را کاهش می‌دهد. مثلا از یک اتاق بدون وسیله سرمایشی استفاده نمی‌کند، لباس آسیب دیده را کنار می‌گذارد، با خودروی دارای نقص رفت آمد می‌کند، یا یک وسیله خانگی را از زندگی روزمره حذف می‌کند. در مجموع گرانی‌های سرسام‌آور به ساده‌ترین امکانات روزمره مردم رسیده و این امکانات اولیه را که زمانی از آنها بهره‌مند بودند یکی یکی از دایره امکانات خود خارج می‌کنند.
و حالا نوبت میرسه به گزارش الهه روانشاد در مورد پژوهش جدید الگوی عملکرد مغز سگ‌ها.
یک پژوهش جدید با استفاده از تصویر برداری مغزی یا آنچه که fMRI خوانده می شود نشان داده که مغز سگ‌ها می تواند تفاوت میان حالات مختلف چهره انسان را تشخیص دهد و این توانایی فقط به تشخیص خوشحالی یا ناراحتی محدود نمی شود. پژوهشگران می خواستند بفهمند وقتی سگ‌ها به چهره انسان نگاه می کنند مغزشان دقیقاً چه واکنشی نشان می دهد. به همین دلیل سگ‌های خانگی در حالت بیداری تحت تصویر برداری fMRI قرار گرفتند و به تصاویری از چهره انسان‌های غریبه و ناآشنا نگاه کردند. در این تصاویر 4 حالت اصلی وجود داشت: خوشحالی، عصبانیت، ترس و غم. در آزمایش اول پژوهشگران واکنش مغز 8 سگ را هنگام دیدن چهره‌های خوشحال و خنسا مقایسه کردند، که البته چهره‌های خوشحال فعالیت بیشتری را در بخش‌هایی از نیمکره راست مغز سگ به ویژه قشر گیجگاهی و هسته دومی یا هسته دمدار ایجاد می‌کند که بخشی از مغز است. این موضوع جالب است زیرا هسته دومی در مغز سگ‌ها قبلاً با پاداش، غذا و بوهای آشنا مرتبط دانسته شده بود. بنابراین پژوهشگران احتمال می‌دهند که چهره انسان شاد ممکن است برای سگ نوعی محرک مثبت یا پاداش دهنده باشد. در مرحله دوم ما 12 سگ چهره هایی با 4 حالت مختلف را مشاهده کردند. پژوهشگران می‌خواستند بدانند که آیا می‌توان از الگوهای فعالیت مغز سگ تشخیص داد که سگ در حال مشاهده چه نوع چهره ای است. نتیجه بسیار جالب بود. الگوهای مغزی توانستند چهره شاد را از هر 3 حالت منفی، یعنی غم، عصبانیت و ترس، تشخیص دهند. اما وقتی 2 حالت منفی را با یکدیگر مقایسه کردند، مثلا غم و عصبانیت را، این ناحیه از مغز نتوانست تفاوت مشخصی ایجاد کند. اما پژوهشگران در مرحله بعد کل مغز را بررسی کردند و به یافته مهمتری رسیدند. مشخص شد که مغز سگ‌ها در بعضی موارد می‌تواند 2 احساس منفی متفاوت را هم از یکدیگر جدا کند. برای مثال الگوهای فعالیت مغزی در برخی نواحی توانستند چهره ترسیده را از چهره غمگین و همچنین چهره ترسیده را از چهره عصبانی تشخیص دهند، اما برای غم و عصبانیت تفاوت قابل توجهی در الگوهای مغزی پیدا نشد. حالا نتیجه چه میگوید؟ نتیجه این است که مغز سگ‌ها فقط یک تقسیم بندی ساده از احساسات به صورت مثبت در برابر منفی انجام نمی‌دهد. بلکه دست کم برای بعضی از احساسات منفی مانند ترس در مقایسه با غم یا عصبانیت الگوهای متفاوتی از فعالیت مغزی وجود دارد. با این حال پژوهشگران تاکید می‌کنند که این یافته اصلاً به این معنا نیست که سگ‌ها احساسات انسانی را دقیقاً با همان معنا و مفهومی که ما درک می‌کنیم تجربه یا تفسیر می‌کنند. این مطالعه فقط نشان می‌دهد که مغز سگ در برابر حالات مختلف چهره انسان الگوهای متفاوتی از فعالیت ایجاد می‌کند. یک نکته جالب دیگر این است که بیشتر سگ‌های مورد مطالعه از نژاد بوردر کالی بودند، بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت که همه نژادهای سگ دقیقاً همین توانایی را دارند. همچنین تصاویر مورد استفاده ثابت بودند، در حالی که در زندگی واقعی سگ‌ها معمولاً احساسات انسان را از ترکیبی از چهره، حرکات بدن، صدا و سایر نشانه‌های مختلف دریافت می‌کنند. تعداد سگ‌های مطالعه هم نسبتاً کم بوده. بنابراین برای تایید نتایج همچنان به پژوهش‌های بزرگتری نیاز است. این پژوهش اما شواهد مستقیمی ارائه می‌دهد که مغز سگ به حالت چهره انسان بسیار حساس است. به زبان ساده این مطالعه نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها فقط خوشحالی یا ناراحتی را نمی‌فهمد، بلکه اطلاعات پیچیده‌تری از حالات عاطفی چهره انسان دریافت و آن را پردازش می‌کند و این یافته می‌تواند به درک بهتر ارتباط اجتماعی و عاطفی میان انسان و سگ کمک کند.
بعد از گزارش الهه روانشاد میرسیم به انتهای 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا شب و روز خوبی براتون آرزو میکنیم.